اگر خاکریز شما قابل نفوذ باشد نفوذ میکند. باید جوری حرکت کنید که او احساس کنه نمیتوانه نفوذ کنه. مراقب نفوذی ها باشید.
شبکه ساگه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. با یک ویژه برنامه درباره نفوذ در خدمت شما هستیم. مهمانان محترمی هم در استودیو داریم. همکاران هم یک بخشی رو آماده کردن. بشنویم و به استودیو برگردیم.
از جمله پدیده‌های نحس و سیاه تاریخ معاصر ایران، به ویژه پس از انقلاب اسلامی، مسئله نفوذ و خسارت‌های تابعه و ناشی از آن است. ملت بزرگ ایران با حافظه تاریخی و مشهون از آثار و زیان‌های نشأت گرفته از جریان نفوذ در ایران، همواره با این پدیده ناپسند مقابله می‌نماید. مردم این مرز و بوم در دفاع از ارزش‌های ایرانی و اسلامی خود و اهتمام به غیرت ملی پافشاری بسیار دارند و هرگز حاضر به این نخواهند بود که پای بیگانه توسط ستون پنجم‌های آنها به خاک ایران زمین بازگردد. خاطرات تلخ از دوران ضعف قاجاریه و سپس شکل‌گیری استبداد رضاشاهی و پسرش با تشکیل ساواک به وسیله موساد و سازمان سیا از یاد نخواهد رفت. وطن فروشی جریان‌های وابسته از مشروطیت تا رئیس جمهوری بنی صدر و خطرناکتر از آن در نفوذ جریانی که موجب تغییر بنیادهای ارزشی ملت ایران می‌گردد نیز رویه دیگر پدیده خطرناک نفوذ در ایران است که اینک نیز در پی بازیابی تاریخی خود در مناسب تصمیم گیر و تصمیم ساز است. لیکن ملت ایران فارغ از عملکرد نظام حاکم همواره با نفوذ مقابله کرده است که نمود عینی آن خاموش کردن آتش فتنه سهمگین 88 و فتنه های تابعه بعد از آن است.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست و 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که شما عزیزان می توانید با استفاده از این دو پل ارتباطی نظرات و دیدگاه های خودتون رو درباره این برنامه به ما منتقل کنید. همچنین می توانید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا برنامه های رادیو گفتگو را به صورت زنده و مستقیم دنبال کنید و البته از آرشیو برنامه های رادیو هم استفاده کنید. همونطور که گفتم ما با ویژه برنامه‌ای درباره نفوذ خدمت شما هستیم. بنا داریم در این گفتگو درباره شیوه های مردمی خنثی‌سازی نفوذ دشمن در ایران صحبت بکنیم. در استودیو دو مهمان محترم داریم. حجت الاسلام علی ذوعلم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر محمود عرب اسماعیلی. آقای ذوعلم سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین و در استودیو حضور پیدا کردین. در ابتدا اگر سلام علیکی با شنوندگان محترم رادیو دارین بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و همچنین مهمان محترم دیگه برنامه عرض سلام دارم و امیدوارم این برنامه بتونه گوشه‌هایی و زوایایی از بحث پیچیده نفوذ و به خصوص نقشه مردم رو، یعنی خود مخاطبان ما رو در این عرصه تبیین کنه. خدمتتون هستیم.
حاج آقا، بیش از 14 عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد و ما در تمام این سال‌ها دیدیم تلاش دشمن رو برای نفوذ در حوزه‌های مختلف، چه سیاسی، چه فرهنگی، چه اجتماعی و البته اقتصاد، و به نظر میرسه که عمق تلاش‌ها هم در چند سال اخیر بیشتر شده، حتما به خاطر اینه که ما قوی تر شدیم و اونها دنبال منافذی برای رخنه هستن. اولا بفرمایید که نقش مردم در شناسایی و شناخت جریان‌های نفوذ چگونه تبیین می‌شود؟
بله، عرضم بوستون که خب خود انقلاب اسلامی که به هر حال با حضور و اراده و آگاهی مردم شکل گرفت، یعنی اگر که این حضور و اراده و آگاهی نبود انقلابی شکل نمی گرفت، به خصوص در مقابل رژیم پهلوی که هم حمایت سیاسی و امنیتی و نظامی کشورهای بزرگ و تقریبا بر در پشت خودش داشت و هم از انواع راهبردهای فرهنگی برای تخریب اسلام در ذهن جامعه از ده ها سال قبل تلاش کرده بود و سایر شرایطی که در اون زمان وجود داشت. در طول این 42-43 سال هم همین اراده و آگاهی و ایستادگی مردم بوده در مقابل همه دشمنی های دشمنان ایستاده و از جمله اون چه که به عنوان نفوذ شناخته میشه. خود نفوذ در واقع یک بعدی از ابعاد نفاقه، یعنی اگر که دشمن صریح وارد میدان بشه بهش نفوذ نمیگن، یک مقابله کاملا رویاروی و شناخته شده است. پیچیدگی نفوذ از همین هست که در واقع دشمن چهره خودش رو پنهان میکنه و در اینجا اگرچه راهبردها و راهکارهای حاکمیتی و امنیتی هم تأثیر داره، ولی واقعا مهمترین عاملی که میتونه در مقابل نفوذ بایسته همون حضور مردم هست. دو عنصر اساسی در این مقابله به نظرم مطرح، عنصر اساسی و اهمش از این دو عنصر آگاهی و بصیرت و شناخت مسئله است. یعنی تا وقتی که مردم مبانی و مبادی و در واقع اصول و ارزش‌های انقلاب رو قبول داشته باشن و مدافع اون باشن، خود به خود در مقابل نفوذ هم ایستادگی میکنن. آگاهی نسبت به دشمن، آگاهی نسبت به ترفندهای دشمن، مقوله بصیرت به حال بحث اول هست. و عنصر بسیار مهم دوم اراده و ایستادگی، یعنی ممکنه کسانی آگاه باشن بدانن ولی به هر دلیلی نخواهند که ایستادگی کنن. این دو عنصر هست که میتونه در واقع هوشیاری جامعه در مقابل نفوذ ارتقا بده. و نفوذ هم یک امر شاخ و دمداری نیست. واقعا عمده بحث نفوذ در اون رخنه‌ها و تأثیرگذاری‌های فرهنگی است که در ادراک جامعه نسبت به حقایق این تغییر ایجاد میشه. یعنی اون چه رو که نقطه مثبت هست نقطه منفی ببینه، اون چه رو که در واقع اشکال هست اصلا اشکال ندونه جامعه یا بخشی از جامعه. و به خصوص از مردم هم وقتی ما سخن به میان میاریم، خب منظور همه جامعه است، به خصوص نخبگان جامعه. یعنی اینکه فرض کنید که مردم عادی به هر حال طیف‌های شاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی در کف خیابون جامعه، اونها که ازشون خیلی انتظاری هم نیست واقعا، بلکه اون طیف نخبه جامعه است که باید ترفندها و در واقع شیوه‌های نفوذ رو به درستی شناسایی بکنه و بتونه به جامعه آگاهی بده. خب در این زمینه به خصوص رسانه‌ها نقش بسیار مهمی دارن که صرفاً با طرح مباحث در واقع نظری و از این قبیل هم این هدف محقق نخواهد شد. یعنی یک نوع برخورد هوشمندانه رسانه‌ای تأثیرگذار، هنری تأثیرگذار در ارتقای آگاهی و بصیرت مردم، ارائه به خصوص نمونه‌های عینی از این بحث نفوذ. ببینید به هر حال ما قبل از انقلاب هم با مقوله نفوذ به اشکال دیگری مواجه بودیم. مثلا نفوذ دستگاه امنیتی رژیم پهلوی در بین مبارزین، خب یه بحث جدی بود دیگه. بالاخره نفوذ پیدا میکردن، سعی میکردن که نقاط ضعفشون شناسایی کنن، طراحیاشون شناسایی کنن و در مقابلش در واقع بتونن ایستادگی بکنن. و در همه زمانها بحث نفوذ در همه کشورها در همه جوامع مطرح بوده. عرض کردم در مورد مردم یکی عنصر بصیرت و آگاهی است و یکی هم عنصر اراده و در واقع ایستادن در مقابل دشمن هست که میتونه نفوذ رو خنسا بکنه.
بسیار ممنونم از شما، متشکرم. خدمت آقای عرب اسماعیلی هم هستیم. آقای دکتر محمود عرب اسماعیلی مدیر پژوهشی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستند. ما در خدمتشون در استودیو هستیم. اگر سلام علیکی با شنوندگان محترم برنامه دارید بفرمایید که در خدمت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، خدمت سرور ارجمند حاج آقای زوئل و موجود محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. ما با حاج آقای زوئل که صحبت کردیم درباره نقش مردم در شناسایی و شناخت جریان‌های نفوذ بود. یک مطلب مهم رو ایشون گفتن، این که در واقع نخبگان جامعه نقش بسزایی داشتن در این که در واقع سطح بصیرت و دشمن شناسی مردم رو در طول این بیش از 4 دهه‌ای که از عمر پربرکت انقلاب اسلامی می‌گذره بالاتر ببرن. من خواهشم اینه که شما از اینجا شروع بکنیم که اساساً نقش نخبگان در این بصیرت افزایی و بالا بردن سطح شناخت مردم از جریان‌های نفوذ تا چه حد بوده؟
بله، عرض خدمت شما که استاد بزرگوار جامعه علم درست فرمودند، نقش نخبگان در همه عرصه‌ها در جامعه مهم هست، از جمله در بحث نفوذ دشمن. نفوذ احتمالاً اینجا تعریفش حتما ارائه شده و نقش نخبگان از این لحاظ خیلی مهم هست که نفوذ چون واقعا مشخص نیست و شخص نفوذ کننده، موضوع نفوذ و در واقع حوزه نفوذ مشخص نیست، و این لازمه این هست که نخبگان در جامعه بصیرت و آگاهی نسبت به آحاد جامعه رو داشته باشند و دشمن شناسی رو در بین آحاد جامعه تبیین بکنند، و در واقع این نقش تبیینی خیلی مهم است که اخیراً مقام معظم رهبری هم فرمودن جهاد تبیین به خصوص در جامعه امروزی و فضای امروز جامعه ما با گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، گسترش این شبکه‌های اجتماعی، این جهاد تبیین و به خصوص نقش نخبگان و متخصصین در این حوزه برای آگاهی بخشی و دشمن شناسی به آحاد مردم ضرورت انکارناپذیر به نظر بنده.
بسیار ممنونم آقای زویل. اگر این 14 ای که از عمر انقلاب اسلامی گذشته رو یک بررسی بکنیم و نگاه بکنیم، به هر حال در ادوار مختلف اتفاقات مهمی افتاده، مسائل مهمی به وقوع پیوسته، شما سطح این بصیرت و دشمن شناسی مردم ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
بله، نکته مهم به نظرم در بحث نفوذ این هست که معمولا دشمن نفوذ رو به سادگی انجام نمیده، بلکه گاهی سناریوهای پیچیده‌ای برای نفوذ طراحی میکنه که حتی در بخش‌های از این سناریو کسانی یا تعابیر و ادبیاتی وجود داره که همون ادبیات و در واقع افرادی است که ممکنه در انقلاب هم نقشی داشتن. من یادی بکنم از استاد بزرگوار مرحوم شهید آیت الله دکتر بهشتی رضوان الله علیه که ایشون سناریوی دشمن رو برای نفوذ در قالب نگاه‌های لیبرالی زمان خودش به خوبی تشخیص داده بود و یک آگاهی بخشی صریح و شفاف در برای لیبرال ها داشت. ببینید این خیلی مهمه که یک نخبه جامعه، نخبه مؤثر بتونه این کار رو انجام بده، و البته گاهی اتفاقاتی هم در جامعه میفته که مثل یک جرقه یا یک به هر حال شوکی که به جامعه وارد میشه، این غفلت رو از جامعه میزداید و جامعه رو به یک بصیرتی میرسونه. کما اینکه ما میتونیم از فاجعه هفتم تیر سال 1360 و شهادت شهید بهشتی و یارانشون واقعا با همین تعبیر یاد بکنیم. در جامعه ما در این 40 سال که جناب علی در واقع بحث تجربه تاریخی 40 ساله رو مطرح کرده، بسیار هم مهمه. شما در هر دهه‌ای می‌بینید که در واقع این پروژه نفوذ دشمن یه تغییر رنگ و لعابی به خودش میده. یعنی در دهه اول چون به حال هنوز انقلاب ثباتی پیدا نکرده و چهره‌های لیبرال مسلک بسیار قوی هستن، خب از بستر اینها می‌خواد در واقع نفوذ بکنه و بنیان‌های اعتقادی و فکری و اون چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی رو اساساً زیر سوال ببره. ما فراموش نمی‌کنیم که یه زمانی در واقع این یک سوال بسیار مهم بود هم اول انقلاب در جامعه، که اساساً جمهوری اسلامی این ترکیب درستی نیست. کیا اینو مطرح می‌کردن؟ کسانی که خودشون مدافع در واقع دموکراسی بودن به ظاهر، ولی میگفتن که نه، اصلاً دموکراسی و اسلام با هم سازگار نیست. خب این دهه به هر حال چالش‌هایی داشت و از اون دهه ما عبور کردیم. در دهه دوم بیشتر بحث نفوذ اقتصادی از طریق القاء نسخه های لیبرالی در توسعه اقتصادی مطرح شد و کسانی متأسفانه ناآگاهانه در این میدان بازیگر همون سناریویی شدن که دشمن در واقع میخواست. بسیاری از فرصت ها، بسیاری از داشته های انقلاب در اون زمان واقعا کاهش پیدا کرد و یک سرمایه انقلابی عظیمی رو ما در دهه دوم میشه گفت تقریبا از دست دادیم به یه معنا. حالا من یه قدری سریع‌تر اگر بخوام بگم، ببینید اون دستاورد فرهنگ انقلابی که در دوره 8 ساله دفاع مقدس شکل گرفت، این در دهه دوم کاملا تهدید شد و حتی در تریبون‌های علنی توسط چهره‌های موجهی در واقع مورد تردید قرار گرفت در جامعه. و اینکه تاکید می‌کنیم روی بحث نخبگان، واقعا همینجا مطلب روشن میشه که اگر نخبگان در مقابل این نفوذ دشمن اولا تشخیص درست نداشته باشن و دوم تبیین درستی انجام ندن و خودشون نایستن، خب معلومه که نفوذ دشمن کار خودش میتونه انجام بده. در دهه سوم هم ما مواجه شدیم با یک سناریوی بسیار پیچیده‌ای که نهایتاً فتنه سال 88 رو ایجاد کرد و توانست در یک بخشی از جامعه تردید جدی نسبت به بعضی از ارزش‌ها و بعضی از هنجارهای انقلاب ایجاد بکنه. در دهه گذشته، در واقع دهه چهارم هم، ما اگرچه دستاورده خیلی خوبی داشتیم از جهت زدوده شدن اون انگاره‌ها یا برداشت‌های قبلی جامعه، ولی در این حال باز همون جریان لیبرالی و با یک نوع فرسودگی البته وارد میدان شد. اونجا باز ما فرصت‌های زیادی از دست دادیم به خاطر اینکه اون نوع ادراک نخبگان سیاسی نسبت به شرایط جهان، شرایط جامعه ما، تعاملات بین ما و به خصوص دشمن استکباری به گونه شکل گرفت که تصور کردن شاید میتونیم با یک مثلا مذاکراتی و یک نوع در واقع بدو بستون سیاسی مسائل رو حلش کرد. ببینید، در همه این دهه‌ها اونجای نفوذ موفق شده که توانسته بخشی از نخبگان سیاسی و نخبگان فکری جامعه رو دوچار یک تردید و تزلزل در ادراک انقلابی بکنه. این بحث ادراک انقلابی به نظرم خیلی بحث مهمیه. البته خوشبختانه توده جامعه ما هم در بعضی از لایه‌ها، من نمی‌خوام علو کنم و اغراق بکنم، ولی در بعضی از لایه‌ها به یک استحکام عمیق ادراک انقلابی دست پیدا کرده که در مقابل همین اشتباه نخبگان هم حتی موضع‌گیری می‌کنه، می‌ایسته و در عمل مقاومت می‌کنه. این تجربه‌ها به هر حال برای اینکه ما بتونیم هم راه‌های نفوذ رو یه قدری تحلیل بکنیم، هم عوامل نفوذ رو در قالب‌های مختلف شناسایی کنیم، بسیار مؤثره. اشاره کردم که در واقع نفوذ یک بعدی و شاخه از ابعاد نفاقه که خب نفاق ادبیاتش در اسلام و هشدارهایی که خدای متعال در قرآن کریم به مسلمانان، به مؤمنین میده که از نفاق باید بسیار برحذر باشن، خب از اون شاخه از نفاقه. و همونطور که اشاره شد، جز بصیرت و آگاهی و فهم درست از قضایا در خود مردم و ایستادگی و اراده ایستادگی، شاید واقعا هیچ راهکار جدی و ماندگار دیگری برای مقابله با نفوذ ما نداشته باشیم. بنابراین به هر حال تلاش همه ما، شما، رسانه ها، روحانیون، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، به خصوص جوانان، یعنی دانشجویان جوان، طلاب جوان، این هست که با استفاده از اون تجربه های گذشته که من خیلی به اشاره ازش گذشتم و فقط در حد اشاره اکتفا کردم، بتونه این بصیرت و آگاهی میدانی خودش رو افزایش بده. اینجا بد نیست یادی بکنیم از شهید سلیمانی که در روزهای گذشته به حال نام ایشون بیشتر بر سر زبان ها بود. ببینید، خود شهادت شهید سلیمانی یکی از اون تلنگرهایی بود که بخشهایی از جامعه رو از یک غفلتی، از یک قباری بیدار کرد، برخلاف دشمن که تلاش میکرد در واقع تصور میکرد که با تلاشایی که کرد در عرصه نفوذ میتونه حتی ادراک جامعه نسبت به این قضیه رو هم برعکس نشون بده. خب ما دیدیم در اون تحلیلی که در ساعت اولیه بعد از شهادت شهید سلیمانی داشتن، سعی میکردن یک صحنه سازی دیگری بکنن. وقتی جامعه با اون هیمنه و در واقع حضور معنادار و آگاهمند خودش وارد شد، کلا ورق برگشت و امروز هم خوشبختانه در جبهه گسترده انقلاب اسلام و جبهه مقاومت می‌بینیم که شهید سلیمانی یک نماد شده. در خود شهید سلیمانی اون عنصر بصیرت و آگاهی عمیقی که از قبول ترفندهای دشمن، لبخندهای دشمن، ترفندهای دشمن و بدو بستون دشمن ایشون در امان ماند، این هم برای ما واقعا یک سرمشقی شد، برای نخبگان ما، برای مسئولان ما، که یک سرمایه‌ای است برای آینده. از این سرمایه باید بسیار خوب و بیشتر و عمیق‌تر استفاده کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. حاج آقای زوئم تصویر خوبی از تلاش‌ها در این چهار دهه برای نفوذ ترسیم کردن، اینکه چطور تلاش شد در همه این سالها، حالا هر دهه‌ای به شکل خاص خودش، باورها و هویت مردم رو تحت تأثیر قرار بدن. به هر حال انقلاب یک امر مستمره، یعنی چیزی نیست که ما بگیم ما انقلاب کردیم تمام شد رفت. در همون دهه اول همونطور که آقا فرمودن اصلا اساس هویت انقلاب رو زیر سوال بردن که اصلا جمهوری اسلامی در کنار هم یک امر نشدنی است. اما اونچه که در مقابل به نظر میرسه که موجب شد که مقابل این شبکه نفوذ مانع‌های بزرگی ایجاد بشه، مردمی سازی حمایت از انقلاب بود. یعنی این انقلاب به واقع هرچه که داره از مردم هست. در این باره صحبت بکنید که این مردمی سازی انقلاب چقدر مؤثر بوده.
حالا من از یه منظر دیگه این پیشینه حاج آقا فرمودن چهار دهه تقابل استکبار رو با نظام اسلامی رو میشه در واقع از یه منظر دیگه هم دید. به نوعی خب تو دهه اول انقلاب برخورد استکبار و نظام سلطه با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از نوع برخورد سخت و در واقع برخورد نظامی، جنگ، کودتا، ترور تو دهه اول انقلاب این به این شکل برخورد رو داشتن که تو دهه دوم بحث تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی بعد راه جنگ نرم تقابل خودشون رو با نظام اسلامی به نمایش گذاشتن که خب خود مقام معظم رهبری در همون سالهای آغازین پایان دفاع مقدس در واقع دست دشمن رو خوندن و خیلی با صدای بلند بحث تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی رو اعلام عمومی کردن و اعلام خطر کردند. دهه سوم در واقع دشمن و جبهه استکبار به فکر مهار انقلاب اسلامی افتاد. مهار از این لحاظ، مهار انقلاب در سطح جهان افتاد که حالا بحث فرستادن پرونده ایران به شورای امنیت بود، جنگ ایران و افغانستان بود، تشدید تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، به نوعی که در این مهار بین‌المللی هم موفق نبود. دهه چهارم در واقع اومد از طریق موضوع بحث مقتدر نفوذ هست، از طریق نفوذ در واقع بخواد نیات خودش رو در نظام جمهوری اسلامی و در قبال انقلاب اسلامی پیاده بکنه که الحمدلله با هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه و نقش بی بدیل خود مردم که شما فرمودید، خود مردم همیشه یک گام به نظر من از مسئولین همیشه جلوتر هستن. بصیرت، اگر بصیرتی که در بین آحاد جامعه هست، در بین بعضی از مسئولین ما در طول دهه‌های گذشته وجود داشت، شاید ما خیلی از این بحران‌هایی رو که الان مواجه شدیم باهاش شاهد نبودیم. عرض به خدمت شما که اهداف نفوذ رو هم دشمن خب توی چند سطح تعریف کرده. اون به نظر بنده اهداف توی سه سطح، اهداف بلند مدت داره، اهداف میان مدت و کوتاه مدت تعریف کرد. اهداف بلند مدتش خب در واقع براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. بحث اهداف میان مدتش از بحث نفوذ در مخصوصا این دهه اخیر و به خصوص بعد از اون مذاکرات به اصطلاح برجام که به نوعی بستر و زمین ساز نفوذ بیشتر سیاسی به خصوص و فرهنگی در جامعه ما شد، بحث تغییر رفتار ایران اسلامی رو دنبال می‌کردند و هدف کوتاه مدتشون هم در واقع جلوگیری از پیشرفت ایران هست، اداره کشور توسط غرب‌گرایان و ایجاد اختلاف در بین مسئولین و حاکمیت کشور که به حمد الله در تمام این مراحل موفق نبودن. در واقع ما مردم، عرض کردم نقش مردم نقش بی‌بدیلی هست. ما خواص جامعه هفته آقا بعد از جریان فتنه 88 که علنا در واقع ایشون خواص رو مورد خطاب قرار میدن و توی صحبت‌های خودشون علنا عین عمار رو به کار میبرند، جناب استاد فرمودن حالا نمونه‌های عمار شهید قاسم سلیمانی در ایام شهادتشون رو قرار داریم، ایشون در واقع نمونه یک شخص با بصیرت و ولایی و یک خواص آگاه در مسیر ولایت بودند که دشمن فکر میکرد با حذف فیزیکی ایشون میتونه یک صدمه جبان ناسنبتی رو به خیمگاه ولایت و ستون انقلاب وارد بکنه که به حول قوه الهی اینجوری نشد. با شهادت ایشون در واقع مکتبی به وجود اومد، مکتبی که وجود داشت ولی با شهادت ایشون مکتبی وجود اومد که آحاد مردم باعث شد که بیشتر به سمت این مکتب گرایش پیدا کنند و یک روشنگری و آگاهی که پس از شهادت ایشون در نه تنها کشور، در سطح منطقه جبهه مقاومت و در تمام آزادی‌خواهان جهان در واقع الگو شد، باعث شد که این بصیرت به نوعی به نظر من افزایش پیدا بکنه در بین مردم. شهادت این بزرگوار و یاران ایشون، البته اقداماتی که از قبل داشتن در سطح جبهه مقاومت، این بصیرت تو آحاد جامعه در واقع کشور ما و بین مردم ما افزایش پیدا کرد. خب نخبگان جامعه نقش مهمی دارن، حالا تو گروه های هدف خودشون، حالا هر کسی، فرهنگیان در واقع نخبگان فرهنگی در جامعه هدف خودشون، دانشگاهیان، اساتید در جامعه هدف خودشون نقش بسیار تاثیرگذاری هستن که این روشنگری و بصیرت و هدایت جامعه رو بر عهده دارن. در واقع افسران جنگ نفوذ دشمن، این نخبگان و اندیشمندان و روشنفکرانی هستند که باید به این وظیفه خودشون عمل بکنند.
خیلی متشکرم از شما. حاج آقا، ما هم در دوران رهبری حضرت امام رحمت الله علیه و هم در دوران رهبری حضرت آیت الله عظمی خامنه ای کاملا مشاهده کردیم که تا چه میزان بر نقش مردم در انقلاب تاکید شده، تا چه حد در مورد مردمی سازی حمایت از انقلاب صحبت شده و دیدیم که چقدر تاکید شده نقش مردم در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان، خصوصا در بحث نفوذ که حضرت آقا هم بارها در سخنرانی‌هاشون رو مطرح کردن. بفرمایید که این شیوه هایی که مردم میتوانن مقابل نفوذ بایستن با تکیه بر فرمایشات هم حضرت امام هم حضرت آیت الله خامنه ای، شیوه ها چه هستش؟ چگونه میشه مقابل این جریان نفوذ و این شبکه، که من اصلا اسمش رو شبکه نفوذ میذارم چون اینا همشون به هم پیوسته است، در یک زنجیره گویا قرار دارن، چقدر مردم میتونن مقابلش وایسن، کجاها میتونن نقش ایفا بکنن؟
اصلا بحثی که حالا یه اشاره کردم به هدف اصلی نفوذ که به نظرم اینو خیلی میشه روش واقعا تأمل کرد و خود همین آگاهی مردم از هدف اصلی نفوذ خیلی برانگیزنده است، چون بالاخره انسان‌ها در هر جامعه‌ای یک وجدان انسانی، یک فطرت پاک الهی دارن که در واقع وقتی حق و باطل رو تشخیص بدن خود به خود در جبهه حق قرار میگیرن، مگر کسانی که بسیار قلیلن که وابستگی دارن یا منافع خاصی در واقع براشون هست. ما باید روی این تأکید کنیم که هدف اصلی نفوذ سلطه همه جانبه نظام سرمایه‌داری استکباری است بر کشور ما. نمونه‌ای داشته، بله، 25 سال قبل از انقلاب، یعنی از کودتای 28 مرداد سال 32 علیه دولت دکتر مصدق تا حذف نظام سلطنت با انقلاب اسلامی در 22 بهمن، تو این 25 سال یک سلطه همه جانبه فرهنگی، سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی در جامعه ما وجود داشت به نفع آمریکایی‌ها. خب این خیلی واضح و روشنه، هیچ کسی رو این تردید نداره، یعنی علی‌رغم این که کسانی که فعال انقلابی و مبارز بودند، به حال نهلهای مختلفی بودند قبل از انقلاب، ملی‌گراها بودند، چپ‌های مارکسیست بودند و جبهه اسلام ناب و حضرت امام بودند، ولی رو این که جبهه استکبار یک سلطه همه جانبه رو در ایران اون زمان، ایران سال 57 ایجاد کرده، تردید نداشتن. به همین جهت می‌بینید انقلاب اسلامی یه انقلاب کاملا مردمی و یک وحدت جدی بین همه جناح‌های سیاسی شکل می‌گیره علیه رژیم پهلوی. این که الان امروز بعضی‌ها مثلا دارن یه حرفی می‌زنن که گویا مثلا انقلابی یه قلیلی بودن، یه جریان خاصی بوده، اینجوری نیست واقعا، اینا تحریف در تاریخی که قطعا با اسناد زنده و اسناد مکتوب سازگار نیست. خب انقلاب ذاتاً یک انقلاب مردمی بود. اشکال کار این بود که نهاد دولت مدرن اساساً غیر مردمی است و گاهی منافع دولت به منافع مردم تضاد و تعارض قرار میگیره. اگر ما میتوانستیم نهاد دولت رو هم مردمی کنیم و ساز و کارها و فرآیندهایی رو در واقع تعریف کنیم که مردم در امور اجرایی کشور حضور بسیار بیشتری داشته باشن، در این صورت اصلا یک باب وسیعی از نفوذ بسته می شد. یعنی من عرضم این هست که این که ما میگیم مردم باید در مقابله با نفوذ حضور داشته باشن، اگر سخن از نخبگان باشه، نخبگان فکری و سیاسی، اونا یک وظیفه خاصی واقعا بر عهده دارن. اساسا خواص و نخبگان وظیفهشون آگاهی بخشی به جامعه، ارتقاء توانمندی جامعه، بسیج جامعه در جامعه جایی که لازم هست، این وظایف دیگه. اگر اونا این وظیفه رو انجام بدن، خب مردم هم بالاخره بر اساس آگاهی بخشی نخبگان در جایی که لازم باشه حضور پیدا میکنن. مشکل اصلی این هست که بخشی از نخبگان خودشون در واقع بشوند خودآگاه یا ناخودآگاه ابزار نفوذ، یعنی در فلان مقاله فلان روزنامه یا در صحبت فلان استاد دانشگاه یا حتی فلان شخص حوزوی فرق نمیکنه، به گونه ای همون ادراک سازی انحرافی دشمن به جا